چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آتیه ی امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره، نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام فاقی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردای روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید. بیمه دی.
مهمونا اومدن چند تا چند تا.
چرا این همه؟ چرا چند تا؟
چون خاطرمون جمعه.
چرا جمعه؟
چون به آب.
چرا به آب؟
چون خوشمزه.
چرا خوشمزه؟
چون کیفیت.
چرا کیفیت؟
چون به آب.
خاطرم جمع شد، دفعه بعد همین جمع خونه ما.
ناگت مرغ و قارچ و ناگت مرغ و پنیر به آب، خوشمزه و با کیفیت. به آب، جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100,000 تومان تخفیف بگیرید.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان میدهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به تو سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که روز خوبی رو همگی آغاز کرده باشیم و تا انتهای این برنامه لذت ببریم.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. اینجا یک صبحانه صبحانه که نمیشه گفت، میشه یه دوره همی، یک آره دیگه، یک صبحانه علمیه دیگه، ولی
صبح نشینی
ولی البته صبحانه توش نمیخوریم، اشکالش اینه دیگه،
بعدیش همینه متاسفانه.
نه حالا اشکال هم مثلته، میشه در واقع بگیم که مغزمون رو داریم ورزش میدیم دیگه، عین ورزش صبحگاهیه.
گفتیم مغز، به نظر چرا مغز ما داخل آبه تو جمجمه‌مون؟ مثلا قلبم این همه مهمه، چشممون این همه مهمه، چرا کلیه، ریه هامون، مغز برای چی باید داخل آب باشه؟
داخل یک کیسه آب منجیوم و اینها دیگه.
آب مایه مغزی نخایی بهش میگن اصطلاحا دیگه. مثلا چرا باید مغز داخل اون آب باشه؟
فکر کنم برای اینه که یه جور محافظت دیگه. شاید هم نباید خشک بشه مغز، نمیدونم. رطوبت حفظ شه.
من تا اونجایی که میدونم دو تا دلیل اصلی داره. یکی اینکه مغز به خاطر اینکه بالا بافت چربیه دیگه. و خیلی هم ظاهرا حساس، یعنی دست چیزش بخوره تا نه کنده بشه و ریخته بشه، برای محافظت از
له میشه
قول تو. یکی برای محافظتش هست که توی مایع قرار گرفته. و دو، برای اینکه تعادل شیمیایی و دما حفظ بشه برای مغز، یعنی خیلی مهمه یه ذره دمای مغز کم یا زیاد بشه یا لازه تعادل شیمیاییش به هم بخوره.
تعادل شیمیایی که اون تو داخل مغز داره بین اون نورون ها، اون
خب اون مایه این تعادل رو حفظ میکنه دیگه. اون مایه باید اون ارتباط رو
سوال بپرسیم از یه متخصص که این مایه چیه اصلا. آره. مایه مغزی نخایی این چیه؟
مثلا مغزمون خیلی به دما هم حساسه، این مایه اون دما رو تعدیل میکنه، یعنی سعی میکنه دمای متعادل رو نگه داره برای مغز.
آخه معمولا خون رسانی مگه دما رو تنظیم نمیکنه؟ مثلا از طریق مثلا گوشای فیل عروقش هستش و در واقع باعث میشه که دما رو تعادلش رو ایجاد بکنه. یا مثلا جانورهای دیگه مثلا سگ زبونش رو بیرون میذاره برای اینکه اون دما رو بتونه تبادل بکنه.
نه، این دمای مغز رو میخواد تنظیم کنه.
آخه دمای
بدن نه،
دمای مغز همون دمای بدن باید بشه، همون 37 درجه و نیم دیگه احتمالا.
خب بدن ما از طریق
چرا باید داغ‌تر بشه بالا؟
ممکن شما عصبانی باشی، حالا
فشار
ترسیده باشی، فشار خون دما رو تغییر میده دیگه. راستش بگم تو مسیری داشتم میادم این سوال از چت جی پی تی کردم و هوش مصنوعی این پاسخو به من داد، گفت به این سه دلیل که جلوی ضربه به مغز
ضربه رو میتونم
دو تعادل شیمیایی، سه تعادل دمایی رو حفظ بکنه.
نمیدونم، بعد از یه متخصص بپرسید.
آره.
بعد اینکه میگن بعضی مثلا آب مغزشون زیاد شده که میرن تخلیه میکنن، یه بیماری مننژیوم هستش دیگه.
آره.
اون چیه پس؟
آره.
بعد مثلا چرا میگن مغزی نخاعی؟ یعنی داخل نخاعمون هم اون مایه هست یا نه؟
احتمالاً دیگه، ولی اون مایه که یعنی کنم گندیده میشه اگه راه ارتباطی به جای دیگه نداشته باشه، همیشه در طول زندگیمون تو اون جمجمه اون یه آب ساکن راکت باشه. این احتمالاً به نخاع ربط داشته باشه و احتمالاً از طریق مکانیزمی هم دفع میشه، هم هی تولید میشه که همیشه تازه باشه.
نمیدونم والله. ببین سر صبح مغزمون کجا رفت؟
جالب شد.
مغزم داغ شد.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم، شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، از ساعت 9 صبح.
بریم به سراغ بخش علمی نیوم همراه با میثم موسوی که مروری هستش بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم توانبخشی بیماران حرکتی با نیروسنج سه‌بعدی ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان با طراحی و تولید صفحه نیروسنج سه‌بعدی نیازهای توانبخشی و پژوهشی بیماران حرکتی را برطرف و از خروج عرض جلوگیری کرده. این دستگاه که توسط شرکت دانش سالار ایرانیان بومی سازی شده، نیروها و گشتاورهای وارد بر زمین رو در سه بعد اندازه گیری میکنه. نمونه داخلی اون علاوه بر قیمت پایین تر، کیفیتی هم سطح نمونه های خارجی داشته و خدمات پس از فروش بهتری ارائه میده. کشف نقش امواج مغزی در پردازش اطلاعات. پژوهشگران متوجه شدن که امواج ریتمیک مغز نقش اساسی در پردازش اطلاعات ایفا میکنن. این مطالعه نشون میده که شبکه‌های عصبی نوسانی عملکرد بهتری نسبت به شبکه‌های غیر نوسانی دارند و اطلاعات رو به صورت توضیح شده و همزمان پردازش می‌کنند. همچنین تفاوت در فرکانس‌های نوسانی و تأخیرهای هدایت عصبی می‌تونه کارایی پردازش رو افزایش بده و مغز رو به عنوان سیستمی بهینه برای تحلیل داده‌های پیچیده معرفی کنه. یافته‌های این تحقیق می‌تونه به توسعه نسل جدیدی از هوش مصنوعی کمک کنه که کم مصرف‌تر و کارآمدتر باشه. طراحی تراشه‌های آنالوگ الهام گرفته از مغز می‌تونه به یادگیری سریع‌تر با داده‌های کمتر منجر بشه و تحولی در محاسبات شناختی و فناوری‌های پردازشی ایجاد کنه. نورون مصنوعی لیزری، انقلابی در پردازش داده‌ها. دانشمندان نورون مصنوعی لیزری ساختن که داده‌ها رو تا 100 هزار برابر سریع‌تر پردازش می‌کنه. این نورون بدون نیاز به دوره بازنشانی و با استفاده از سیگنال‌های متغیر، توانایی تحلیل ضربان قلب با دقت 98% و سرعت 100 میلیون نمونه در ثانیه رو داره. همچنین اعداد دست نویس رو با دقت 92% و سرعت 35 میلیون عدد در ثانیه طبقه بندی می‌کنه. این فناوری میتونه هوش مصنوعی رو سریع‌تر و کارآمدتر کنه. و در پایان، بومی‌سازی هموسیلر خونگیری با 1/3 قیمت نمونه خارجی. یک شرکت دانش بنیان دستگاه هموسیلر خونگیری رو با 1/3 قیمت نمونه خارجی بومی‌سازی کرده. این دستگاه با استفاده از سیگنال‌های رادیویی، شلنگ‌های کیسه خون رو بدون نیاز به سوزن و اتصالات با دقت و سرعت بالا جوش و برش می‌ده. هموسیلر ایرانی در مراکز خونریزی کشور مورد استفاده قرار میگیره و جایگزینی مقرون به صرفه برای نمونه‌های وارداتی محسوب میشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
سلام به شما خانم مریم ملی، امروز در رادیوم.
سلام به شما، خیلی خوشحالم که در جمع رادیومی ها هستم دوباره.
خیلی متشکرم. ما امروز میخوایم که اون جنبه در واقع ژورنالیست بودن شما رو یه خورد ازش فاصله بگیریم، البته خیلی فاصله نمیگیریم، بهش برمیگردیم، ولی به نوعی بریم سراغ اون تخصص دیگرتون که دنیای نجوم و ستاره شناسی و اخترفیزیک هستش. این روزها توی شبکه‌های اجتماعی فراوون میبینیم که گفته میشه که سیارات در یک خط مستقیم پشت سر هم دیگه قرار گرفتن، یک پدیده نادری هستش و اینا. تو آسمانش چه خبره خانم؟
من داشتم یه کمی شبکه‌های اجتماعی رو چک می‌کردم قبل اینکه بیام و اینقدر محتواهای عجیب و غریب دیدم. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ اینکه ببینیم چه خبره، من یکیشو براتون بخونم.
بفرمایید.
در این روز همراستایی 7 سیاره انرژی خارق‌العاده‌ای را به زمین منتقل می‌کند. این رویداد هزاران سال پیش توسط تمدن‌های باستانی پیش‌بینی شده است و گفته شده که چرخه‌ای بزرگ در این روز به پایان می‌رسد و جهان وارد عصر طلایی.
مایاها گفتن اینو بکنن.
چه هستش این؟ حال چه روزیه؟ همین روزاست،
این روز رو از 6 بهمن در واقع
گفتن
و تا آخر بهمن و اوایل اسفند پیش‌بینی کردن که تو این بازه زمانی جهان داره وارد یک عصر جدیدی میشه. حالا اینو کی گذاشتن توی پیج ها و صفحات
دیگه؟ ترامپ هم اومده دیگه، یعنی
عصر جدیده. خلاص
عصر جدید واقعا حالا البته تکراریه، به خاطر اینکه مسیر جهالت بشر تداومشو داریم بیشتر میبینیم تا بخواد یک عصر جدیدی شروع شده باشه.
و جالبه که حالا باز توی شبکه‌های اجتماعی با عناوین مختلف مثل اینکه ماه قرار انرژیش چند صد برابر بشه یا در واقع کنار هم قرار گرفتن یا اون سفارایی سیارات که 6 سیاره در نزدیکی هم دیگه در واقع در آسمان میشه رؤیتشون کرد چون در کنار هم دیگه قرار گرفتن میتونن رو زندگی بشر تاثیر بذارن. ما بارها و بارها توی رادیوم در این باره صحبت کردیم که آیا واقعا تأثیری میذاره سیاره های منظومه شمسی روی زندگی ما یا نه، که خب همیشه هم در واقع توضیحات شبه علم و وجه تمایز شبه علم و علم رو در واقع سعی کردیم در موردش صحبت بکنیم. اما این دفعه به نظرم اومد که ما میتونیم روی یک به یک گزاره هایی که توی این در واقع حالا متنی که منتشر شده توی شبکه های اجتماعی حرف بزنیم و روی یکی یکیشون صحبت کنیم که بگیم چرا در واقع میشه از کجا فهمید که این شایع است و اطلاعات درستی نیستش. حالا جالبه که در ادامهش هم این اومده که چون که این در واقع به لحاظ فیزیکی یک پدیده نادره، به لحاظ اختر فیزیکی پدیده نادر هستش و یک موضوع علمیه، کمتر بهش پرداخته شده توی ایران ولی در جهان خیلی داره بهش پرداخته میشه و این تو تو شبکه‌های اجتماعی انگار به نظر میرسه که با گذاشتن ویدیوهایی که با زبان انگلیسی داره تایید میکنه انگار این موضوع رو، افراد میخوان که یه کمی در واقع صفحاتشون دنبال کننده بیشتری پیدا بکنه و از طرفی بگن که چون ویدیوهای انگلیسی هم در این باره وجود داره پس خب خیلی درسته دیگه، این یه موضوع علمیه. و خب حالا کلیپ‌های ساخته میشه راجع به اینکه زمین در بین این سیارات داره مثلا حرکت میکنه و یه سری موج‌هایی به سمتش میاد. انگار که ما داریم از ابزارهای مختلف این روزا استفاده میکنیم که همین الان هم من توی احتمالاً یکی از ابزارهای هوش مصنوعی بخوام استفاده بکنم، یه توضیح بدم، یه پرامپتی بنویسم، یه کدی بنویسم، میتونم همین در واقع ویدیو رو تحویل بگیرم. خیلی کار پیچیده‌ای نیستش که بخوایم یه ویدیو بسازیم به زبان انگلیسی و مؤید اون چیزی باشه که داریم در واقع بهش فکر میکنیم یا مثلا بهش باور داریم. بنابراین برای من جالب بود که بیایم راجع به یکی یکی اینا صحبت کنیم. حالا می‌خواستم ببینم که به نظر شما همراستایی یعنی چی؟
همراست
که توی این متن بهش اشاره شده.
همراستایی اینگاه که در امتداد همدیگه پشت سر همدیگه قرار گرفتن.
خب شما وقتی که یه چیزی رو دارید می‌بینید که چند تا چیزو دارید می‌بینید که همراستا هستن، اگه جاتونو عوض بکنید بازم به نظرتون همراستان؟
نه دیگه، مثلا فرض کنید که تیرهای چراغ برق رو ما داریم در جاده در یک پرسپکتیوی پشت سر هم دیگه میبینیم، اگه یه خورده از جاده بیایم این ورتر میبینیم یه خط صاف هستن، اصلا یعنی جاشون شکلشون عوض میشه، فرمشون عوض میشه.
دقیقاً این یه مثالیه که خیلی سریع میشه بهش فکر کرد و وقتی که کلمه همراستایی رو میبینیم به این فکر کنیم که خب یعنی چی سیارات قرار همراستا بشن. نکته جالب اینه که اگه بخوایم از نظر نجومی نگاه کنیم، حالا کلاه نجوم هم اجازه بدید که بذارم سرم و از اون دید به ماجرا نگاه کنیم، خورشید و اون در واقع 8 تا سیاره منظومه شمسی، هممون میدونیم که در واقع توی مدارهایی به دور خورشید در واقع اون سیارات دارن میچرخن و به نظر میرسه که همه اینا توی صفحه فرضی هستن. حالا نجومیا به اون صفحه فرضی میگن دایره البروج. این صفحه فرضی در واقع وقتی که همه سیارات در حال چرخش توی مدارهاشون هستن، میدونیم که به دلیل اینکه بعضی از سیارات نزدیکتر هستن به خورشید سریعتر میچرخن به دور خورشید و بعضیاشون که دورترن با فاصله در واقع فاصله بیشتری دارن و خب یه ذره کندتر میچرخن به دور خورشید. این تفاوت سرعتشون باعث میشه که در واقع در یه زمانهایی تمام سیارات در یک سمت در واقع مدارهاشون قرار بگیرن، انگار که به نظر میرسه همراستا شدن. از دید ما که در سیاره زمین هستیم، وقتی بعضی از اون سیارات که در واقع به لحاظ روشنایی قابل دیدن هستن رو نگاه میکنیم، به نظر میرسه که همه در یک سمتی قرار گرفتن.
بیاین تجسم بکنیم که خورشید مرکز منظومه شمسیه، بعد سیاره زهره است، بعد اول عطارد، بعد سیاره زهره است، بعد زمینه، بعد از زمین مریخ و مشتری و
خارج از مدار زمین هستن و سیاراتی که
حالا داره. زمین ما یک سیاره از این 8 سیاره است، یعنی 8 سیاره دور خورشید میچرخه. بعد ما برای خودمون تجسم میکنیم که اگر سیاره های دیگه در موقعیت ظاهری در یک راستا قرار بگیرن رو ما اثر میذاره. خب چرا ما رو خودمون اثر، یعنی اگر اثری هست که زمین هم میتونه اثر بذاره رو بقیه.
دقیقا.
حالا ممکنه که البته بقیه بگن از کجا معلوم، شاید رو سیارهای دیگه هم داره اثر میذاره و این حرفا، ولی به هر حال آن چیزی که ما داریم میبینیم یک تصویر ظاهریه، لزوما سیاره ها کنار هم نیستن.
دقیقا.
در صورتی که ما تو آسمون داریم تقریبا روی یه نقطه میبینیم، روی خط میبینیم کنار همن، نزدیک همن، ولی نزدیک هم نیستن.
نه به هیچ وجه، همشون مثلا با هم دیگه حالا هم میلیون ها کیلومتر هم میلیارد ها کیلومتر متناسب با اینکه هر کدوم در واقع در چه مداری قرار گرفتن، از خورشید و از ما و از همدیگه فاصله دارن و این فاصله‌شون تغییری نکرده نسبت به در واقع اتفاق مثلا عجیبی باشه یا نادری باشه که ما بگیم فاصله خیلی متفاوت شده یا الان در یه موقعیت خیلی ویژه‌ای نسبت به زمین قرار گرفتن که میتونه به لحاظ گرانشی روی ما تأثیر بذاره. ممکنه به لحاظ رصدی در موقعیت خیلی خوبی باشن برای رصد، اما به معنی این نیستش که نیروی گرانششون داره تغییر خیلی عمده‌ای روی زمین میذاره. یه ماجرای دیگه انرژی خارق‌العاده است. انرژی خارق‌العاده یعنی چی؟
اجازه بدید از دوستی که اینجا فیزیک خوانده هستن بپرسن انرژی یعنی چی آقای مرجو؟
ببین وقتی که اینا همه یه طرف قرار میگیرن، اولا که انرژی توانایی انجام کاره.
انرژی توانایی انجام کار.
آره از تعریف فیزیکی. ولی وقتی همه سیارات یه طرف قرار میگیرن، انرژیشون با هم جمع میشه، تجمیع میشه و انرژی بیشتری به اون میرسونن.
چه انرژی دارن آخه؟ انرژیشون چیه؟
انرژی ذاتیشونه دیگه، هر جسمی انرژی داره.
نه اینو به عنوان یه آدمی که فیزیک خونده دارم سوال واقعی میپرسم ازت، جواب واقعی
ببین
بده.
انرژی نه، واقعش اینه که سیاره ها چیز انرژی ندارن، اون چیزی که دارند یه گرانش صرفاً که ناشی از جرمشون
پس
هست.
پس اون انرژی خارق العاده‌ای که شما میگین چیه خانم ملی؟
من فکر می‌کنم تفسیر اشتباهی افرادی که اطلاعی از مفهومی به اسم مثلا جرم، گرانش یا نیرو ندارن، میان از واژه جذابتر و پر زرق و برقتر در اذهان عمومی به اسم انرژی استفاده میکنند که بتونن اون مطلب خودشون رو بهتر
آخه انرژی کیهانی و نمیدونم حلقه و ملقه که یه زمانی خیلی بورس بود اونا. فیزیک راجع به این انرژی خارق العاده چه تفسیری داره؟
نکته ای که هستش اینجا از کلمات علمی استفاده میشه برای اینکه لباسی تن اون محتوایی بشه که اصلا علمی نیست. یعنی در واقع ما دیگه ویترین علمی میسازیم، همینطور که آقای مهرجو دقیقا گفتش که از کلمه ای مثل انرژی استفاده کردیم و یه کلمه هم گذاشتیم تنگش مثل خارق‌العاده که به نظر بیاد که یه چیز هیجان انگیز ماورایی مرموزیه که قرار یه تاثیر شگفت انگیزی بر ما داشته باشه. حالا باز من دوباره هم همین کلمه رو استفاده کردم، خارق‌العاده، شگفت انگیز، متفاوت یا مثلا رازآلود، همه این کلمه ها کنار یه کلمه ای که علمیه یه چیزی به ما میده که به نظر میرسه که باید منتظر یه چیز هیجان انگیز
باشیم. خانم ملی الان اینجوری نگاه بکنیم به ماجرا، اومدیم تا اسفند ماه یه اتفاق عجیبی رو کره زمین هم افتاد، اون موقع شما راضی میشید که این دیدگاه این دوستان درسته؟ یعنی مثلا فرض کن مثلا یه چیزی شد، پدیده اتفاق افتاد که جهان خیلی تحت تاثیر اون قرار گرفت، مثلا یه جنگی تموم شد، یه جنگی شروع شد، میگن که یه تحول دیگه، اونایی که مدعی هستن که این نتیجه انرژی خارق العاده سیاراته میگن بفرمایید اینم نتیجهش، آیا اون موقع شما راضی میشین؟
ما هر جوری بخوایم در واقع به ماجرا نگاه کنیم میتونیم یه همچین تفسیری بکنیم. مسئله اینه که ما داریم با روش علمی به ماجرا نگاه میکنیم، در مورد خود اون اتفاق خیلی صحبتی نمیکنیم، داریم میگیم که گزاره هایی که در این متن کنار هم دیگه قرار گرفتن با روش علمی منطقی و متناسب با اون روش هستن یا نه. اما در واقع همین الان مثلا من به شما میگم که در مثلا تاریخ فلان یه اتفاق خیلی مثبت حال خوب کنه اینطوری برای شما رخ میده، شما از همین الان منتظرید که تو اون تاریخ یه اتفاقی برای شما بیفته، ممکنه حتی خودتون دست به یه اقداماتی بزنید، ممکنه خودتون حتی انتظاری از خودتون داشته باشید که ناخودآگاه برید به سمت اینکه یه کار متفاوتی تو اون
یا اصلا گوشی از دستمون میفته، شانسی نمیشکنه، میگیم وای اگه میشکست ببین اون اتفاق خوبه.
اگه بخوایم این شکلی ماجراها رو تفسیر بکنیم ما خیلی چیزای زیادی میتونیم بگیم.
این یه جور خطای شناختی دیگه، خطای تایید دیگه، به نوعی شما دنبال اون چیزی میگردید که در پیش هستید و به نوعی خب طبیعتاً تعداد گزینه‌های زندگی هم که زیاد باشه بهش ممکنه بر بخورید. مثلا وقتی مریض میشیم یه مثال تکراریه که تعداد تابلو دکترا رو بیشتر میبینیم و این خطای شناختیه،
به خاطر اینکه مغز ما داره سعی میکنه بگرده الگوهای مشابه رو پیدا بکنه و اون چیزی که بیشتر درگیرشه در واقع بیشتر میبینتش و بیشتر بهش توجه میکنه. این همون خطای شناختیه و از طرفی هم معمولا توی این متنها پر از مغلطه است، یعنی مغالطه ها یا مغلطه هایی که در واقع کمک میکنه که ذهن ما ماجرا رو به یه شکل دیگه ای باور بکنه، خیلی به استدلال منطقی پشتش فکر نکنه. مثلا داره اینجا میگه که انرژی خارق العاده ای به زمین منتقل میکنه و این رویداد هزاران سال پیش توسط تمدن های باستانی پیش بینی شده، نمیگه که چه تمدنی، یه گزاره خیلی کلی رو به ما میگه. وقتی شما میخواهید در موردش بخونید میگه که خب قبلا هم این بوده، قبلا هم اینطوری بوده و انگار داره استدلال میکنه، استدلال علمی میکنه، در حالی که هیچ فکتی و هیچ منطق درستی پشتش نیست، شبیه یک مغالطه است، یک کاری که در واقع داری شما استناد میدی به یه چیزی ولی ما اون چیز رو پیدا نمیکنیم یا اون منبع رو پیدا نمیکنیم. حالا در مورد مغالطه ها آخر گفتگومون یه مقدار بیشتر صحبت میکنیم. ادامش میگه که وارد یه چرخه بزرگی میشه، در واقع اون چرخه بزرگ به پایان میرسه و جهان وارد یک عصر طلایی میشه. عصر طلایی یعنی چی؟ بیاید در موردش صحبت کنیم.
حتما عصر طلایی یعنی که یک دوران مطلوب تری ایجاد میشه و خب سوال اینه که از زمانی که بشر به نوعی آتش رو اختراع کرده عصر طلایی شروع شده دیگه، بعد هی یه ماشین درست کرده، نمیدونم قدم به قدم رفته کره ماه، پیوسته ما در عصر طلایی حضور انسان رو کره زمین هست. خب این یک سمت ماجراست، ولی خود شما وقتی میگن عصر طلایی یاد چی میفتین خانم ملی؟
به نظر میرسه از یه تحول داره صحبت میکنه، یعنی من هر تحولی رو انگار میتونم به اون نسبت بدم، میتونم بگم
سیاسی
که...
علمی چیه
مشخص نیست، نکته همینه، اون در واقع هوشمندی که داره سعی میکنه این متن رو به خورد ما بده و ما باورش بکنیم، نکتهش همینه که اونقدر کلی صحبت کنه که شما بتونی هر مفهومی که دلت بخواد توش بذاری و با اون باورش بکنی و برات کار بکنه. حالا یه نکته جالب اینه که در ادامهش میگه که و این فرصت رو نباید از دست بدید برای اینکه زندگی خودتون رو بازآفرینی
کنید.
نکته اینه که در ادامه توی این شبکه‌های اجتماعی معمولاً پکیج‌های فروخته میشه برای اینکه شما بتونید هم فرکانس بشید با این تحولات جهان. حالا هم فرکانس شدن چطوری رخ میده مشخص نیست دیگه، اون پکیج‌ها رو شما باید بخرید ببینید که چطوری.
نخریدی که
تو میدونی چه جوریه مثلا پکیج چیه، میگم مثلا بشین سیم به خودتون وصل کنید.
نه ببین مثلا یوگا چند سال پیش که بحث پایان جهان مطرح شد که جهان به پایان میرسه، مثلا در جای مثل آمریکا یادم هستش که مثلا توی بطری‌های شیشه‌ای مایعی رو میفروختن، میگفتن اینو اگر بگیرید شما بخورید یا شما جدو کسایی هستید که زنده خواهید موند، یا اگر که کلا همه از دنیا برن دنیا کن پرکن بشه شما آقایت بهتری خواهید داشت. و یادم که مایه رو میفروختن اونجا، مثلا میگفت آقا نه اینو حالا اینکه چی یاد میپوشن.
آره خوبی بیا ما هم تو رادیو این کارو بکنیم. آره. بگیم عصر طلایی
تو کشور خودمون. یادم که گفتن دنیا تاریک میشه و کاملا یادم هستش که قیمت شمع چقدر گرون شد. یعنی و کم شد، همه میخوان شمع میخریدن که آقا دنیا برای تاریک بشه بریم شمع بخریم.
یعنی ما حتی فکر نکنیم چرا قوه استفاده کنیم، قیمت باتری چرا قوه بعد اضافه
نه شد. ولی شمع گرون شد.
عجب عجب. ببخشید میگفتید خانم ملی.
و نکته بعدیش باز اینه که این فرصته که ما باید ازش استفاده بکنیم، غیر از این که احتمالاً قراره یه پکیجایی رو به ما بفروشن یا در واقع حالا ما رو به عنوان دنبال کننده و ترویج کننده ماجرا در واقع در صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی داشته باشن، مسئله جالب دیگه‌اش اینه که در واقع اشاره می‌کنن به اینکه هر کدوم از این سیارات قراره که چه تأثیری بذارن توی زندگی ما و برای هر کدومشون در واقع توضیحاتی میان میدن. یه نکته خنده‌دارش اینه که اورانوس و نپتون در واقع 100 سال اخیر کشف شده، کمتر از 100 سال اخیر، و حالا وقتی که در واقع اینا رو میگن که هزاران سال پیش قوم‌های مختلفی در گوشه گوشه دنیای همچین چیزی رو پیش بینی کردن، اینه که چطوری ما اورانوس و نپتون که سیارات انتهایی منظومه شمسی ما اصلا نداشتیمشون، موقع در واقع نمیشناختیمشون هستن.
ولی خب خانم ملی مثلا این افراد در دفاع میگن که یه سری علوم و دانش بود در گذشته که از بین رفته و الان ما با دانش جدیدی که طی چند دهه اخیر به دست آوردیم داریم این حرفا رو میزنیم. خیلی از کارهایی که گذشته ها انجام میدادن به یه علمی رسیده بودن که اون علم از بین رفته. حالا خب جنگ بوده، قحطی هست،
رد پاش چرا نیست
مثلا ها میگن که آیا انسان الان میتونه یه چیزی مثلا به عظمت اهرام مصر رو بسازه تو دوره خودش؟ اون چه شکوهی داشت الان میشه؟ پس یه دانشی اون موقع بوده فراتر از دوران خودشون برای اون زمان و این دانش از بین رفته.
ما همیشه میتونیم این ادعا رو بکنیم. همین الان من به شما میتونم بگم که من توی جیبم یه موجودی دارم که شما نمیتونی ببینیش، نه اثری ازش میتونی حس بکنی، نمیتونی با شما ارتباطی برقرار بکنه و
چیکار میتونه بکنه؟ خب پس این موجوده
من میدونم که هست
و به شما انرژی داره میده.
بله. خب شما میتونید با روشی بگید که این نیست. نمیتونید هیچ کاری بکنید. من دارم یه ادعایی میکنم، منم الان دارم ادعا میکنم هزاران سال پیش یه قومی بوده در یه گوشه ای از دنیا یه چیزی گفته و هیچ اثری هم الان ازش نیست، ولی گفته.
میگم فلان مجسمه به این بزرگی رو اون موقع چجوری میتونستن بسازن و نصبش کنن؟
الان همین نکته همینه، پیشینیان یک علمی داشتن که اینو گفتن. خب
پیش بینی کردن، خیلی هم دقیق.
بنده در جریان هستم که پیشینیان عده زیادی مخالف همین نظر بودن. نه من میتونم ثابت کنم، نه خانم ملی، نه اون مدعی که گفته که پیشینیان، نه یه حرف رو هوا زدن دیگه. بحث سر اینه که شما دارید راستی سری واژه ها و جمله ها در پی همدیگه استفاده میکنید که در ذهن مخاطب یک معنایی رو میسازه. در دنیای امروز بهش میگن سواد رسانه‌ای. با توجه به اینکه ما زیر تلمباری از داده ها پیوسته دفن میشیم، هر روز در واقع هی دیتا های جدید به ذهنمون میاد، تو شبکه های اجتماعی میریم، ما گیج و گنگیم و باید یه سری ابزار داشته باشیم برای شناختن این هرز خبرها، این فیک نیوزها، اخبار جعلی. در واقع شما میگید که ما وقتی که داریم یه متن خبری رو میخونیم برای اینکه باورش بکنیم باید یه خود دقیق بشیم روش، به عناصر مختلفی که درش میتونه وجود داشته باشه اون ابهاما رو ببینیم و دست کم تردید داشته باشیم، نه اینکه بخوایم بگیم ردش بکنیم. شاید من بگم من دانشمند نیستم که ردش بکنم، ولی یه چیزایی هست که معلومه که مشکوکه، مثل همین که پیشینیان پیشبینی کرده بودن
و هیچ اثری نیست از این که خب چه پیشبینی کردن، اون پیشبینیشون چی بوده، اصلا کیا بودن اون پیشینیان. وقتی هیچ دیتایی به ما منتقل نمیشه و گزاره‌های کلی رو کنار هم دیگه میذاریم، همیشه میتونیم یه سری ادعاهایی رو داشته باشیم.
حالا اگر توی این خبر اومده باشه که دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز در پژوهشی که اخیراً انجام دادن متوجه ایجاد انرژی جدیدی در مسیر سیارات شدن، اون موقع من باید باور کنم؟ چون داره یه رفرنس هم میده، یه آدرسی هم میده.
درسته. اون موقع مسئله اینه که دوباره باید شما به اون منبع بتونی مراجعه بکنی. اگر خودت نمیتونی به اون منبع مراجعه بکنی، باید ببینی که اون خبری که داری میخونی از کجا داری میخونی. داری از یه شبکه اجتماعی میخونی، از یه کانال تلگرامی یا کانال در واقع واتساپی میخونیش، یا اینکه داری توی خبرگزاری داری میبینی، یا توی سایت که معروف به سایت علمی یا خبری داری میبینیش، یا مثلا توی صدا و سیما